با اعلام ساعت 8 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. گروه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران برای ابطال قرارداد 2,600,000,000 دلاری عراق و کره جنوبی تلاش میکنند. جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی صنعا را هدف قرار دادند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ادعای ضد آمریکایی بودن تضعیف کنندگان دولت دروغ است. خوش اومدید به این بخش خبری. قیس الخزعلی دبیر کل جنبش اصحاب اهل حق عراق که یک گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است، قرارداد دولت عراق با شرکت دووه کره جنوبی را یک جنایت بزرگ خوانده است. او در اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرده، افرادی که این قرارداد را امضا کردند مفسد خوانده و گفته برای ابطال این قرارداد تلاش می‌کند. دیگر رقیب این قرارداد بزرگ یک شرکت چینی بود که حذف این شرکت از این قرارداد موجب واکنش تند گروه‌های شبه نظامی و سیاسی نزدیک به ایران شده است. دولت عراق روز دهم دی ماه اعلام کرد که قرارداد 2,600,000,000 دلاری ساخت و توسعه بندر فاو در جنوب این کشور را با شرکت مهندسی و ساختمانی دوو امضا کرده است. جنگنده های ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه به تلافی حملات شورشیان حوثی به بندر عدن در جنوب یمن مواضع حوثی ها در صنعا را هدف قرار دادند. شبکه تلویزیونی المسیره که حوثی ها اداره آن را بر عهده دارند گزارش داد که هواپیماهای جنگی ائتلاف دست کم 15 مکان را در مناطق مختلف شهر هدف قرار دادند. هنوز آمار تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است. حوثی ها روز چهارشنبه فرودگاه عدن را به محض ورود شماری از اعضای کابینه عبدالرب منصور هادی مورد حمله قرار دادند که دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. آنها سپس کاخ ریاست جمهوری یمن را هدف قرار دادند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. وزارت بهداشت ایران با تایید تولید واکسن کرونا به طور مشترک با کوبا اعلام کرد که مذاکرات نهایی در این زمینه با سفر افرادی به این کشور انجام خواهد شد. در همین باره کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران هم گفته است که کوبا تنها کشوری است که ایران پروژه تولید مشترک واکسن کرونا را با آن دارد و قرار است فاز سوم تولید این واکسن در قالب انجام آزمایش انسانی بر 50,000 نفر در ایران انجام شود. آقای جهانپور گفته است که انسیتو پاستور ایران پیشتر با کوبا همکاری مشترک در تولید واکسن داشته است. در خبری دیگر، وزارت بهداشت ایران جان باختگان 24 ساعت گذشته بیماری کووید 19 را 128 نفر و تعداد مبتلایان این مدت را نزدیک به 6400 نفر اعلام کرد. سیما لاری روز پنجشنبه گفت که مجموع تعداد جان باختگان ناشی از کرونا در ایران از 55000 نفر فراتر رفته و تعداد مبتلایان هم به بیش از 1,225,000 نفر رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید هر کس دولتش را تضعیف کند و بگوید ضد آمریکاست دروغ میگوید. با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر رویکرد دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، نزاع‌های داخلی در ایران هم شدت گرفته است. و اما یک خبر حقوق بشری بشنوید. دادگاه تجدید نظر استان تهران 9 شهروند بهایی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت و تبلیغ بهاییت جمعاً به 9 سال حبس تعزیری محکوم کرد. گزارش خبرگزاری هرانا، این افراد حد فاصل شهریور تا آذر 97 خورشیدی توسط نیروهای امنیتی در شهرک اندیشه کرج بازداشت و پس از چند ماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدند. از دیگر سو یک مترجم عضو کانون نویسندگان ایران هم به 11 سال حبس محکوم شده است. در صورت قطعی شدن حکم بدوی علیه آرش گنجی 5 سال حبس از حکم صادره قابل اجرا خواهد بود. بکتاش خمسه‌پور.
آرش گنجی منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران مترجم کتاب‌هایی چون مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر و غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی نوشته شتفان انگل که یک سال پیش پس از نزدیک به یک ماه بازداشت با 450 میلیون تومان وثیقه موقتاً آزاد گردیده بود، حدود 6 ماه قبل به دنبال بالا رفتن مبلغ وثیقه‌اش به 3 میلیارد تومان مجدداً بازداشت و بعد از یک هفته با تأمین وثیقه جدید باز موقتاً آزاد شده بود. ناصر زرافشان وکیل مدافع آرش گنجی در گفتگو با رادیو فردا اتهامات موکلش را عمدتاً مربوط به انتشار کتابی درباره کردها در سوریه می‌داند.
لب پرونده‌ای که علیه آقای گنجی تشکیل شده است مربوط است به ترجمه کتابی زیر عنوان کلید کوچکه دروازه ای بزرگ، که این کتاب مجموعه مقالاتی است پیرامون جنبش مردم کرد به خصوص در سوریه، البته از ناحیه کسانی نوشته شده که همدلی با جنبش مردم کرد دارند. اما عناوین سگانه اتهامی در کمال تعجب عضویت در گروه های معاند ملحد، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی عنوان شده.
حکم بدوی 11 سال حبس آرش گنجی در صورت تایید در مرحله تجدید نظر 5 سالش قابل اجرا خواهد بود. ناصر زرافشان وکیل آرش گنجی در گفتگو با رادیو فردا دفاعیات در پرونده وی را چنین تشریح می کند.
ما استدلال کردیم که اولا نص صریح ماده می گوید اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر. در پرونده موکل من یه نفر متهمه، یک نفر نمی تونه با خودش اجتماع کنه. وقتی دو نفر یا بیشتر در متن ماده صریحا آمده، استناد به این ماده 610 که مبنای یکی از محکومیت هاست 5 سال از این 11 ساله کاملا بیجاست. در مورد تبلیغ علیه نظام گفتیم حتی اگر در این کتاب همدلی نسبت به جنبش مردم کرد در سوریه نشان داده شده باشد و له و علیه کسی باشد، این تبلیغ علیه سوریه است یا تبلیغ علیه ترکیه است. ماده 500 قانون جزای اسلامی موضوعش تبلیغ علیه جمهوری اسلامیه. ما مدافع منافع سوریه یا ترکیه نیستیم به موجب نص صریح این قانون. بنابراین ماده 500 یعنی دومین اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی هم منطقا پایه‌ای ندارد. و در مورد عضویت در گروه های معاند، منظور گروه های کردهای سوریه است که از همه اینا موثق‌تر بود، برای اینکه ما استدلال کردیم گفتیم در مقطعی که اینها علیه داعش در سوریه می جنگیدند و اولین نیرویی بود که شکست قطعی رو به داعش اونجا وارد کرد، تمام مردم ایران همدلی داشتند نسبت به کردهای سوریه. صرف شرکت در تظاهراتی که علیه ترکیه مثلا در تهران به سود مردم کرد اینجا تظاهرات مسالمت‌آمیز و آرام برگزار شده یا ترجمه یک کتاب مصداق هیچ یک از این جرائم سگانه نیست. اما متاسفانه 5 سال بابت عضویت در گروه های معاند و مرتد، 5 سال تحت عنوان اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی خارجی کشور و 1 سال به عنوان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی رأی صادر شده، که خب البته ما به رأی اعتراض و درخواست رسیدگی تجدید نظر خواهیم کرد.
فشارهای جمهوری اسلامی علیه کانون نویسندگان ایران همواره جریان داشته است. پیشتر یک منشی دیگر کانون نویسندگان منیژه نجم عراقی به 1 سال حبس و 3 عضو دیگر آن کانون رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین هر یک به 6 سال و کیوان باژن به 3 سال حبس محکوم شده اند.
گزارش رو شنیدید از بکتاش خمسپور که اشاره داشت به حکم بدوی 11 سال حبس علیه آرش گنجی عضو کانون نویسندگان ایران که 5 سال حبس از حکم صادر قابل اجراست.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
در آستانه یک سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران از تصویب مبلغی برای پرداخت خسارت به بازماندگان جانباختگان این واقعه خبر داده. ولی وزارت خارجه اوکراین بلافاصله به این اقدام جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد که جزئیات این واکنش رو در گزارشی بشنوید که شاهین بشیری
یک سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در واکنش به مصوبه اخیر دولت ایران برای پرداخت مبلغ 150 هزار دلار به بازماندگان هر یک از جانباختگان هواپیمای اوکراینی تأکید کرد که مبلغ غرامت باید پس از رایزنی ها میان دو طرف تعیین شود و ایران نمیتواند در این زمینه سر خود و یک طرفه تصمیم بگیرد. وزارت خارجه اوکراین میافزاید که علاوه بر رایزنی ها میان دو طرف، مبلغ غرامت باید بر اساس آیین‌نامه بین‌المللی سوانح هوایی و با در نظر گرفتن جوانب و دلایل وقوع چنین فجایعی تعیین شود. پیش از این معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران خبر داده بود که پیشنهاد این معاونت برای پرداخت خسارت به بازماندگان جانباختگان هواپیمای اوکراینی در جلسه روز چهارشنبه 10 دی ماه هیئت وزیران به تصویب رسیده است. بنابر این گزارش، در این مصوبه وزارتخانه راه و شهرسازی موظف شده است ترتیب پرداخت مبلغ 150 هزار دلار یا معادله یورویی آن به خانواده و بازماندگان هر یک از قربانیان را بدهد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بیانیه خود نوشته است که با پیگیری‌های این نهاد، تأمین اعتبار برای پرداخت این غرامت پیش از فرارسیدن سالگرد حادثه انجام شده است. هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 در تاریخ 18 دی ماه پارسال با شلیک دست کم 2 موشک پدافند سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 روز 2 دی ماه جاری با انتشار بیانیه‌ای در آستانه سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی اعلام کرد حکومت ایران میکوشد با فشار بیشتر بر خانواده‌ها برای دریافت غرامت رضایت بگیرد و مراسم یادبود قربانیان را مصادره کند. در آغاز این بیانیه آمده بود قاتل نمیتواند صاحب عزا باشد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دلیل سرنگونی این هواپیما را خطای انسانی اعلام کردند. این در حالی است که دولت‌های کانادا و اوکراین همواره می‌گویند ایران به وعده‌هایش در مورد پاسخگویی کامل عمل نکرده است و همکاری‌های لازم را برای روشن شدن حقیقت انجام نمی‌دهد. در حالی که سازمان هواپیمایی ایران از ارسال پیشنویس گزارش نهایی سرنگونی هواپیمای اوکراینی برای کشورهایی که در تحقیقات مشارکت داشته‌اند خبر داده است، یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و مسئول مذاکرات با ایران درباره پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی به رادیو فردا گفته است که کیف منتظر عملی شدن وعده های تهران است. او در این باره اضافه کرده است:
این روزها توجه ویژه به تحقیقات در ایران از جمله تحقیقات فنی معطوف شده. تا امروز هیچ گزارشی دریافت نکرده ایم. دست کم 2 ماه است که از طرف ایرانی میشنویم گزارش فنی نهایی آماده شده و در حال ترجمه است. تا زمانی که این گزارش به دستمان نرسد نمیتوانیم بفهمیم نتایج تحقیقات فنی در ایران چه بوده.
در ادامه این مسئله، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 10 دی ماه به خبرنگاران گفت که جمع‌بندی سانحه به پایان رسیده و گزارش نهایی به زبان انگلیسی و فارسی پرینت گرفته شده و در اختیار تمام زیربطان قرار گرفته است. طرفای زیربط هنوز دریافت گزارش نهایی از ایران در مورد این سانحه را تایید نکردند.
گزارش شاهین بشیری بود از واکنش اوکراین به تصویب مبلغی برای پرداخت خسارت به بازماندگان جانباختگان سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. در این باره شما میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. در فرصت زمان کوتاهی که تا پایان این بخش خبری باقی مونده، اجازه بدید که چند خبر کوتاه رو با آگاهیتون برسونم. محمد جواد ظریف در واکنش به اعزام بمب‌افکن‌های پیشرفتی آمریکا به منطقه در توییتی نوشت که جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ نیست، اما به شکل آشکار و مستقیم از مردم، امنیت و منافع حیاتیش دفاع خواهد کرد. محمد حسن رضایی، کودک مجرمی که به اتهام قتل یک شهروند دیگر به اعدام محکوم شده بود، صبح پنجشنبه 11 دی ماه در زندان مرکزی رشت اعدام شد. و مقام‌های شورای امنیت ملی افغانستان و سفارت این کشور در ایران به انتشار فیلم سیلی خوردن یک زن افغانستانی از یک مأمور انتظامی در اردوگاه پناهجویان استان تهران واکنش نشان دادند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در این بخش خبری براتون لحظات خوبی رو در ادامه آرزو می‌کنم.